بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در هفته گذشته این خطبه پنجم نهج البلاغه رو یه مقداری از او رو بیان کردیم. در دنباله خطبه حضرت می‌فرمایند که فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ، می‌فرماید اگر من بخوام قیام بکنم، چون عرض کردیم ابن عباس و ابو سفیان آمدن به حضرت عرض کردن که ما با شما بیعت میکنیم و در مقابل دیگران شما قیام کنید و ما ابو سفیان و عباس بله و باید شما حق خودتون رو اخذ بکنید. حضرت در دنباله می فرماید من اگر بخوام به دنبال این باشم که حق خودم رو بگیرم، مردم می گوین حرس علی الملک، این دنبال حکومت و دنیا طلبیه. و این اسکت، اگر سکوت کنم، یقولو جزع من الموت، این اگر حرفم نزنم میگن این میترسه که کشته بشه و از بین بره. هیهات بعد اللتیا واللتی، میفرمان این مسئله از من خیلی دوره، بعد از این همه جنگ ها و این همه شدائد و این که در همه جنگ ها در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، می‌فرماید والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، من کسی نیستم که از مرگ بترسم، فرزند ابی طالب آنس به موته و انسش به مرگ از انسی که یک طفل شیرخوار نسبت به پستان مادر اون ولعی که داره که خودش رو به او برساند برای خوردن شیر، من انسم به مرگ بیش از اونه، آنس به موت هستم من الطفل به ثدی امه. در یکی دیگر از خطبه ها، خطبه 55، می فرماید فوالله ما ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الی، نسبت من و قضیه من با مرگ اینطوره که من برام فرقی نمی کنه من وارد بر موت بشم یا موت وارد بر من بشه، یعنی اینقدر ما با هم نزدیکیم، اینقدر انس داریم که هیچ وحشتی و هیچ استنکاری از مسئله موت نیست. خب این رو حضرت دارن در جواب از عباس و ابو سفیان، و البته عرض کردم خطاب کلیه یا ایها الناس، حضرت داره خودش رو معرفی میکنه که من اینطور نیست که از کشته شدن حراس داشته باشم، من نسبت به موت قضیه‌م این چنینه، ولی مردم این چنینن، این خصوصیت رو دارن. در این نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه منهاج البراءه مرحوم خویی، ایشون میگوید که این از خصوصیات عرض میکنم که دعو المنافق الحاسد و الكافر الجاحد فی کل عصر و زمان، در هر زمانی انسانهای شایسته سکوت بکنن، یه عده‌ای میگن اینا میترسن حرف بزنن، میگن اینا دنیا طلبن، میخوان خودشونو مطرح کنن. الان عرض کردم در خود زمان ما هم همینطوره، یه کسی حرفی میزنه، عده‌ای از حسودان و ناآگاهان و اونایی که واقعا توجهی به آخرت ندارن بلا فاصله قضاوتشون این است که میخواد، میگه این آدم میخواد خودشو مطرح کنه، این حرف زدنا برای این است که مطرح بشه، سکوت کنه. حالا اون زمان میگفتن که این حرسه جزء من الموت، الان که سکوت کنه یک کسی میگن این اطلاع نداره، این بیدار نیست، این حواسش نیست، نمیفهمه قضایا رو. خب نباید اینطوری قضاوت کرد. اشخاص بزرگ و شخصیت‌های بزرگ رو نه باید زود قضاوت کرد و نباید نادرست قضاوت کرد. یه وقتی یک مرجع تقلیدی یک بزرگی یک مطلبی رو نمیفرماید، انسان بگه که این نمیفهمه، مثلا نعوذ بالله از این بیادبی و بیتقوایی، اگرم هر زد بلا فاصله بگیم، حملش نکنیم که این برای خدا داره میگه، بگیم این دنبال مقاصد دیگریه. حالا یا یک شخصیت علمی، حالا مثال منحصر به این نیست، این مشکل بزرگان در هر زمانیه. حالا نکته که از این قسمت ما باید استفاده بکنیم این است که بالاخره ما البته نمیتونیم انس و موت داشته باشیم اونطوری که امیرالمومنین علیه السلام داشت، ولی تا یه اندازه‌ای باید خودمون رو به حضرت نزدیک بکنیم. آیا ما به این شرایط رسیدیم که بگیم که هر آنی الان مرگ سراغ ما آمد ما آماده‌ایم؟ این خیلی خود همین مرحله، البته عرض کردم ما به مرحله انس نمیرسیم، انس با موت، اما به این مرحله برسیم که اولا یاد مرگ باشیم، که متاسفانه بسیاری از ماها با این همه شرایطی هم که الان در کرونا و این ویروس عجیب و غریب پیش آمده که هر روز ده ها انسان رو در هر شهری داره از بین میبره، ولی باز عبرت گرفتن ما مردم عموم رو دارم عرض میکنن کمتر شده. توی معاملاتمون، توی برخوردهامون، توی انجام وظایف دینیمون، به جای اینکه برای ما عبرت بشه که خب این ممکنه همین امروز و فردا سراغ ما بیاد، امروز نشستیم داریم درس میگیم، ممکنه یک ساعت دیگه مشغول تجهیز من و شما باشن، خب چقدر ما آمادگی داریم برای موت؟ آمادگی یعنی با یک خیال راحت، همونی که امام رضوان الله تعالی علیه، واقعا انسان هر چی در مورد امام فکر میکنه بر تعجبش افزوده میشه. شما ببینید یه شخصیتی که این همه بحرانها، این همه قضایا رو پشت سر گذاشت، یه شخصیتی که در نجف برخی از مراجع اون زمان صریحاً به امام گفتن شما جواب این خونهایی که داره ریخته میشه در ایران چه خواهی داد؟ گفته بودن به امام، این اعتراض رو در اون حد به امام وارد کردن. امام فرموده بودن که وقتی وظیفه شرعیه، اونم بر حسب حجت، بر حسب ادله فراوان، فرموده بودن طاغوت داره ریشه اسلام رو میزنه، قیام نکردن جواب میخواد، اون کسی که قیام نمی کند چه جوابی دارد؟ اون کسی که سکوت می کند و خودش رو در میدان نمی آورد چه جوابی دارد؟ شما میگید اون کسی که آمده و خونش ریخته چه جوابی دارد؟ او وظیفه‌شو انجام داد، او به فوز والایی رسید. حالا این شخصیت با این همه قضایا هیچ استرابی، تردیدی در راهش نداره. آخر کارم می‌فرماد من با یه قلبی آرام و دلی مطمئن دارم مرخص میشم از این عالم. خیلی عجیبه، ما این الفاظ رو گوش میدیم میبینیم ولی تأمل نمی کنیم. ما همین الان به اون بگن آقا باید برید، چقدر ما استراب همه وجود ما رو میگیره، تمام وجود ما رو استراب میگیره. علی حالم باید یه مقدار آقا سعی کنیم یاد موت رو نهادینه کنیم در وجودمون. شب که میخواییم بخوابیم یک محاسبه مختصری برای اعمال روزمون داریم، توی محاسبه ببینیم که خب حالا برای موت ما آماده هستیم یا نه. النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه. خب انسان ممکنه بخوابه دیگه بیدارم نشه، آماده باشه. بعد می‌فرماید بل اندمجت و علی مکنون علم، من یک علم مکنونی در وجودم مندمج هست. اندماج یعنی کاملا فراوان، متراکم، پیوسته. علمی مکنون و مندمج یعنی اینقدر شاخ و برگهای به هم وابسته، متصل، متراکم داره. حالا میتونیم اندماج رو معنی محکمم بگیریم، بگیم علمی که دیگه هیچ تخلفی و هیچ اشتباهی در اون راه پیدا نمی کنه. اندمش تو علا مکنون علم، یه علمیه مکنون خیلی محکم، متراکم، سفت در من وجود داره، ریشه دار. مثلا آخه ببینید گاهی اوقات این چیزهایی که ما میدونیم با یکی دو تا سوال متزلزل میشه، با یکی دو تا سوال. این علم مندمج نیست. لو بحت بهی، اگر من این علم رو اظهار بکنم، آشکار بکنم، لستربتم اضطراب العرشیه فی التوی البعیده، یه تنابی که تو چاه عمیق رهاست، اگر این رو یه مقدار بلرزانن، هر چی چاه عمیق‌تر باشه لرزش این بیشتر میشه. میفرماید این علمی که من دارم اگر آشکار بکنم، همه وجود شما رو دائما اضطراب میگیره. اینجا شارحین نهج البلاغه احتمالاتی دادن، باز در این کتاب منهاج البراءه احتمالات رو ذکر کرده که مراد از این علم مکنون چیه. قیل اشارتون الال وصیت التی اختص بها، به اون وصیتی که پیامبر سفارش مخصوص کرد به امیرالمومنین، و من جملتها الامر به ترک نزاع. فرمود یا علی بعد از من حوادثی سراغ تو میاد و باید سکوت و صبر کنی. خب این که عرض می شود که مطلب اونچنانی نیست که حالا لو بحت و به حال از طرفتون، اون که اصلا اظهارم شد، اون که بعد از هنوز حضرت در حال تجهیز پیامبر بود که سقیفه رو تشکیل دادن، قصب خلافت کردن، سه روز بعد از رحلت یا شهادت پیامبر ریختن در خانه زهرا سلام الله علیها. اینا که بهتو نمیخواد دیگه، اینا آشکار شده. اینا این معلوم این مراد نیست. قیل المراد به، المراد به علمه به عواقب الامور، المانع من سرعته الى ما فیه المفسده، علمی که حضرت به عواقب داره. اون وقت این علم مانع میشه که تسرع پیدا کنه به یک عملی که درش مفسده است. دیگران خیال میکنن این مصلحت داره، اما حضرت میدونه این مفسده داره، عاقبتش چیه. والموجب لتوقفه علی مقتضته المصلحه، اینم تقریبا با مطلب اول خیلی فاصله ای نداره. خب این دیگه علم مکنون مندمج نمیخواد. حضرت که ند، بقیه عده دیگه میدونستن، خود همون ابو سفیان که آمد این پیشنهاد رو داد میدونست اگر این آتش روشن بشه اسلام در این آتش میسوزه، میدونست این رو. این نیازی به علم مکنون مندمج نداره. این احتمال دوم. احتمال سوم، اراد بهی علمه به احوال الاخره و احوالها، مقصود قیامت و عقبات و گردنه های قیامت و مشکلات بعد از مرگ. یعنی ان الذي يمنعني من المنافسه في هذا الامر والقتال علي اشتغالي بمن تويت علي من علم الاخره مما لو ازهر لاستربتم لو ازهر لكم لو ازهرته لكم لاستربتم. یعنی اگر من قضای آخرت رو برای شما بگم استراب پیدا میکنی. خب این که خود پیامبرم فرموده بود، مگه پیامبر قضای آخرت رو نفرموده بود؟ مگر قرآن قضای آخرت رو نگفته؟ این دیگه مطلب جدیدی نمیدونی که حضرت بگه علم مکنونی که اندمش تو حالا مکنون علمه. این احتمالا درست نیست. خود صاحب منهاج البراءه میگه ول ازهر عندي ان المراد به هو ما اعلمه النبي صلى الله عليه واله بالوحي الالهي من جريان حكم القضاء اللازم على دوران رح الضلال بعده على قطبها الى راس 35 من الهجره ثم قیام و دولت بنی امیه الا ما یجری فیها علی المسلمین والمؤمنین من العذاب العلیم ثم ملک الفرائنه اعنی بنی العباس الا ما یبتلی به الناس من الفتن والمهن ولعل هازا اقرب و محصله ان القضاء الازلی والقدر الحتمی قد جرا علی وقوع هازل امور. میگه این علم مکنون که حضرت میدونسته که تا چه زمانی پیامبر هست، از چه زمانی به بعد خلیفه اول و دوم میان، خلیفه سوم خود حضرت، خلیفه چهارم که حالا به حسب تعبیر غیر صحیح اهل سنت خلیفه چهارم تا سال 35، بعد دولت بنی امیه، بعد دولت بنی العباس. و اینکه حضرت میگه اینا روی قضا و قدر الهیه، همینطور باید بشه. اینم باز به نظر میرسه که یک حرف بعیدی باشه. ببینید آقایون، من به نظرم میرسه که حضرت میخوان بگن که حکومت و حاکم باید دو تا شرط داشته باشه. یک شرط شجاعت، از مرگ نترسه، همونی که امام در سال 42 در منبر مسجد اعظم فرمودن من سینه خود را در مقابل گلوله های شما آماده کردم. خیلی حرف عجیبی اون زمان. ولذا حضرت در مطلب اول می‌فرماید که لابن ابی طالب آنسو بالموت، من از مرگ نمی‌ترسم. اما شرط دوم، حاکم باید یک علم وسیع محکم داشته باشه. این علم رو نه خلیفه اول داشت، نه دوم داشت، نه سوم داشت، نه حکام بنی امیه داشتن، نه بنی العباس داشتن. حاکم باید یک علم وسیع قوی ریشه‌دار، می‌فرماید من اون علمش هم دارم. یعنی این قسمت دوم بحث از علم امامه. لو بهت به لستربتم، لستربتم حضرت میتونه به افراد بگه شما تمام جزئی ترین زندگیشون رو براتون ذکر کن. این استراب میاره دیگه. تمام اون چی که میخواد واقع بشه بیان بکنه، اینا استراب میاره. میگه من اون علمی دارم که حوادث قبل رو، حوادث بعد رو، همه رو میدونم و اینکه باید چه کرد هم میدونم، همه اینا رو. این بگیم اشاره داره به همون علم امام. لو بخت و به واقعنم ائمه ما علیهم السلام طوری بودن که بعضی از اصحاب از کثرت علم ائمه تعجب میکردن. به نظر میرسه این احتمال از اون احتمالاتی که دادن، عرض کردم حالا این احتمال رو خود ما داریم عرض میکنیم، حالا آقایون تأمل بفرماین تا انشالله دقیق تر روشن بشه. عرض میکنم که قبل از این که بحث رو دنبال بکنیم، یک نکته راجع به این شبهات موضوعیه که ظاهرا هنوز برای بعضی از آقایون حل نشده و من اصرار دارم که این نکته رو که خب حالا مشهور مرحوم آخوند، مرحوم شیخ، اینا تقریبا کل مسلم گرفتن که شبهات موضوعیه جاش در اصول نیست، جاش در فقهه. ما عرض کردیم چرا، ولذا آخوند تعریف بکنه که حالا بر حسب اون مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه بگیم مقصود این است که ایشون، حالا جاهای دیگه که فایم فرموده ایشون شبهات موضوعیه رو نباید در علم اصول مطرح کرد. به استصحاب که میرسیم، استصحاب در شبهات حکمیه داخله در مسائل علم اصوله، اما شبهات موضوعیش داخل نباشه. ما عرض کردیم که این مطلب تمام نیست، هم شبهات حکمیه داخله هم شبهات موضوعیه. باز من استدلال رو عرض میکنم، شما یک دلیل واحد دارید، میایید میگید آقا از این دلیل من کان علی یقین فشک فلیبق علی یقینه، این استصحاب رو استفاده میکنید، میاد میگید اطلاق داره، هم شبهات حکمیه رو میگیره هم شبهات موضوعیه. سوال اینه که برای جریان استصحاب در شبهات موضوعیه کجا باید بحث بشه؟ در اصول. شما تو فقه نمیایید بگید که آیا استصحاب در شبهات موضوعی جاریه یا نه، نه به عنوان مسئله جزئی میایید مطرح میکنی، نه به عنوان قاعده. در اصول میایید میگید که همانطوری که استصحاب در شبهات حکمی جریان داره، آیا در شبهات موضوعی هم جریان داره یا نه. پس کبرای کلی جریان استصحاب در شبهات موضوعیه باید در علم اصول بحث بشه. حالا میفرمایید صغریاتش در فقه، صغریات شبهات حکمی هم در فقه. مگه شما در اصول میاد صغریات شبهات حکمی رو مطرح میکنی؟ مصادیق شبهات حکمی در فقه، مصادیق شبهات موضوعی هم در فقه. پس مل فرق بینهما؟ مجرد این که در شبهات حکمی حکم کلیه و در موضوعی جزئیه، این فارق نمیشه، هر دوش نیاز به استنباط داره. هر دو شما باید بیایید روایت استصحاب رو بیارید، از اصالت الاطلاق استفاده کنید یا قرائن دیگر، تا این قاعده رو به دست بیارید. قاعده چیه؟ جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه و جریان الاستصحاب فی الشبهات الموضوعیه. قاعده رو که به دست آوردید، مصادیق هر دو در فقه. باشه، شما میخواید در موضوع جزئی حکم سابق رو استمرار بدید برای زمان شک، هر چی. ببینید، من اون روزم عرض کردم منشأ اشتباه چیه فرقی نمیکنه. شما برای تعریف شبهات حکمی و موضوعی یک همچین ضابطه ای رو ارائه میدید، میگه در شبهات حکمی منشأش اجمال نص، فقدان نص، تعارض نص، ولی در شبهات موضوعی منشأش اینه. اما من عرضم اینه، شما این سوال جواب بدید، کجا میگید استصحاب در شبهات موضوعی حجیت داره؟ این اجازه فرمایید، در فقه این رو میگید یا در اصول؟ آقا شما دوره فتح حکم کلیش، من میگم شما کجا میفرمایید استصحاب در شبهات موضوعی حجیت داره؟ آقا مگر فقط استصحاب در شبهات موضوعی فقط در حکمه؟ شما میگید این آقا قبلا عادل بوده الان استصحاب میکنم عدالتش، این آقا زنده بوده الان استصحاب موضوعی میکنید. اصلا شما در استصحابات موضوعیه که اصلا الان نمیخواد حکم جزئی رو استصحاب کنی، این آقا قبلا مجتهد بوده من ازش تقلید میکردم، الانم میخوام ببینم آیا اجتهادش باقیه، استصحاب میکنید اجتهادش رو. حجیت این استصحاب در موضوعات این کجا اثبات میشه؟ حرفا یعنی شما تو موضوع شک نداری؟ چه فرمایشه دیگه؟ کاملا شما شک پیدا، این همه استصحاب در موضوعات جاری میکنید. پس ببینید شما، من باز عرض میکنم این نکته رو خوب، حالا یه مطلبی رو آخوند و شیخ و اینها مسلم گرفتن، خب ما اینجا نشستیم برای چی؟ برای اینکه دوباره هم مسلمه ها رو ما بگیم مسلمون. ببینید ما حرفمون اینه، من از قدیم که این بحث ها رو میدیدم این مسئله در ذهنم بود، چه بچی داره که ما شبهات موضوعیه رو خارج کنیم؟ میان میگن آقا تو تعریف علم و اصول ما گفتیم حکم کلی، اینا حکمش جزئیه. خب تو تعریف بی خود گفتید حکم کلی. بله نخه، شما مصادیق شبهات حکمیه رو کجا میارید؟ خیلی خوب، بله من میگم فارغ و بیان کنید. شما در شبهات حکمیه میگید آقا استصحاب جاریه در شبهات حکمیه کلیه این از مسائل اصولیه، سوال ما این است که مصادیقش کجاست؟ فقه. در شبهات موضوعی هم استصحاب در شبهات موضوعی در احکام جزئیه جای حجیتش علم اصوله، مصادیقش فقه. بله ما عرضمون همینه. بعضی از آقایون باز گفتن آقا این برای ما شبهه هست حل نشده. خیلی خوب، آقای رحمان پور از اون عقب حق عقبی ها رو رعایت کنید. بفرمایید. لبنو من فکر کردم بخواست بگی لبنو ابراهیم آنسو بالجهل. آقا من خیلی روشن آقای رحمان پور گفتم. بفرمایید. مشهور قبول ندارن ولی بفرمایید. خب
اول شما بفرمایید اصل اینکه احتساب در شعبه موضوعی جاری میشود این شعبه حکمیت یا موضوعی؟ اول
این حکمی است.
حالا فرمودید که من که احتساب میکنم در این مورد خاص در این شعبه موضوعی چه فرقی فارقش چیه با اون که احتساب در شعبه حکمیت؟
خیلی خوب مصادیقش فرق نمی‌کنه. خب مگر این من جواب دادم میگه این فارق نمیشه. این که این جزئیه عمل خودم اینا فارق نیست. باشه. ببین خب این بیان برای این می شود که استصحاب در شبهات حکمیه پیاده کردنش در فقه انما هو به ید المجتهد، اما در شبهات موضوعیه به ید مقلدم هست. اما هر دوش در فقه میشه دیگه. ها ده شما الان میخواید بگید نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، اینو در اصول بحث میکنید در فقه؟ خیلی خوب، در جزئیش هم اون آقا حکم جزئی خودشو میخواد به دست بیاره. این فقط فرق بین حکمیه و موضوعیه است. آقا اون حکمیه رو مجتهد باید جاری کنه در فقه، موعی فرق دیگریه. ولی چرا ما بیایم استصحاب در شبهات موضوعیه رو از اصول خارج کن؟ شما همین خلطه برای مشهور همینه. اونا میگن آقا این جزئی خود مقلد انجام میده، ولی اصل کبراش در کبرا با شبهات حکمیه فرق نداره، در مصداق هم هر دوش در فقه. خب حالا این کافیه دیگه بحثه. نه اجازه بدید دیگه بحث نکنید. عرض میکنم بعد از درس هستم خدمتون. عرض میکنم که باز قبل از این که بحث رو ادامه بدیم، چون این بحث از طریق آنلاین پخش میشه، طلاب و فضلایی که در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در کابل، اونها هم گوش میدن. و عرض میکنم که از همینجا هم ما عرض ارادت میکنیم به آقایون فضلایی که در اونجا هستن و واقعا طلاب بسیار جدی و قوی هستن الحمدلله، و ما خدا رو از این نعمت شکر میکنیم. آقایون چند سوال رو فرستاده بودن نسبت به این تعریفی که ما برای علم اصول کردیم. یک سوالشون این است که بگیم آقا مشهور که آمدن مسئله حکم شرعی یا فقه رو مطرح کردن در تعریف علم اصول، این جنبه قالبی داشته باشه، چون غالبا از این قواعد در فقه استفاده میشه، این رو ذکر کردن. خب این جوابش این است که اگر این رو بپذیرن، این تسلیم اون اشکال ماست، یعنی خب پس این اشکال وارده بر. حالا چون بیشتر مورد ابتلاعشون بوده، مورد نیاز بوده، این معناش این است که اصل تعریف ما رو پس باید بپذیرن. اشکال دومی که کردن این است که آقا همون اشکالی که شما بر ناینی و بر مرحوم آقای خویی کردین، همون اشکال هم بر تعریف شما وارده. ما یک اشکالی که هم بر مرحوم ناینی و هم بر مرحوم آقای خویی، و اون این بود که شما باید در تعریف علم اصول یه ضابطه‌ای به ما بدید، ما به برکت اون ضابطه بفهمیم آقا این مسئله رو بیاریم تو علم اصول یا نه. شما که میگید کبریات استنباط، یعنی یه مسئله‌ای تو اصول بحث شده کبرا واقع میشه، خب این که دیگه نیاز نداریم به تعریف. تعریف رو میگیم باید یه ضابطه‌ای باشد که ما ببینیم آیا این مسئله رو بیاریم در علم اصول یا نه. اشکال کردن این همین اشکال شما بر ناینی و مرحوم آقای خویی، بر این تعریف خودتون وارده. به نظر من میرسه این اشکال وارد نیست، برای اینکه نه مرحوم ناینی نه مرحوم آقای خویی مسئله تحصیل الحجه بر فهم دین، اصلا کلمه تحصیل الحجه توی تعریفشون نیست. ما در تعریفمون میگیم آقا اگر یه قاعده این بتواند برای اقامه حجت به درد بخوره، نافع باشه، اگر یه قاعده بخواد برای اقامه حجت نافع باشه، اینو بیاریش تو علم اصول. حالا این حجت در فقه میخواد باشه، برای اقامه حجت در اعتقادات و کلام باشه، یا غیر ذالک. اشکال سومی که فرمودن این است که بالاخره شما در تعریفتون حجت رو میگید حجت بلا واسطه یا حجت معل واسطه. خب ما عرض کردیم وارد این بحث فرق میان علم اصول و قواعد فقه شدیم، این رو که منقح کردیم، بعدن این نکته در تعریف رو کاملا روشن خواهیم کرد. علایالن این جواب از این سه اشکالی که کرده بودن، حالا تا مطالب بعد. حالا ببینید ما الان عرض کردم دیشبم در جلسه‌ای که خدمت بعضی از آقایون بود، ببینید عمده بحث، یعنی یکی از فواید مهم بحث از تعریف علم اصول، یکیش این است که به انسان یک ذهن روشنی بده که آقا خب چرا ما استصحاب رو جز قواعد فقه نیاریم، جز مسائل علم اصول بیاریم. این باید برای یک طلبه‌ای که دیگه کفایه رو خونده کاملا روشن باشه. الانم که ما میخواییم تعریف علم اصول رو ذکر کنیم، میگیم آقا چرا شما بحث حجیت خبر واحد تو اصول میاری، اما فرض کنید کل شیء لک حلال که خودش یکی از مصادیق خبر واحده، یا کل شیء طاهر، کل شیء طاهر رو مخصوصا تو قواعد فقهیه میاری. استصحاب رو چرا تو اصول آوردی، چرا توی قواعد فقهیه نیاوردی؟ ما در مقام بررسی این مطلب هستیم. گفتیم فرقهایی که آقایون بین مسائل اصول و قواعد فقه گفتن یک بررسی اجمالی بکنیم، خودمون یک فارقی رو ببینیم پیدا میکنیم از میان این فرقها، یک فارقی رو اختیار کنیم، بعد اون نکته حجت بلا واسطه و مل واسطه رو در تعریف حلش خواهیم کرد. رسیدیم به فرق سوم که خب حالا وقت گذشته و بنا داشتیم امروز کلام مرحوم محقق اصفهانی در جلد پنجم نهایت الدرایه، در جلد سوم، بله در جلد سوم نهایت الدرایه صفحه 16 رو عرض کنیم که وقت گذشته. عرض میکنم که این مسئله کرونا خیلی شدید شده و دیروزم استانداری یک اطلاعیه داده و خواسته از همه مراکز و اینها که بالاخره اجتماعات نداشته باشن. حالا ما هم میخواد بنا داشتیم از هفته آینده بازی که دو روزو بخونیم و به مناسبت اربعین دیگه تعطیل کنیم، حالا احتیاط میکنیم دیگه، از حالا درسو تعطیل میکنیم. انشاءالله روز اول ربیع الاول، اگر باز شرایط کرونا مساعد باشه، اول ربیع الاول که 27 مهر ماهه، روز یک شنبه، انشاءالله بحث رو دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد.